کلاس نهایه استاد سعیدی حسینی 29 آذر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله محمد.
خب ما در مباحث تشکیک یه سیر اجمالی تاریخی بحث رو عرض کردیم. جلسه قبل اقوال دهگانه تو این بحث رو مطرح کردیم که حالا این اقوال دهگانه هر کدوم به شکلی میتونه تحلیلی از تشکیک حساب بشه. یعنی تشکیک گفتیم چون تو تشکیک قرار ساختار و چینش نظام هستی توش تبیین بشه و این اقوال هر کدوم به شکلی داره این کار رو انجام میده. حالا یکی نفی کرده کلن، یکی اثبات کرده کلن، یک کسی کثرت رو محور قرار داده، یک کسی وحدت رو محور قرار داده. تشکیک خاصی که ملا صدر مطرح کرده تلفیقی از وحدت و کثرته، یعنی هم وحدت درش حقیقی است هم کثرت درش حقیقی است. قولی که به نام وحدت سنخی ما جلسه قبل عرض کردیم، ببینید برخی از بزرگوارانی که در دوره معاصر هستند و مدعای ملا صدرا در بحث تشکیک رو پذیرفتند، ولی در مقام توضیح کلمات ملا صدرا اون رو به صورت وحدت سنخی توضیح میدن. وحدت سنخی یعنی من چون اینو برای چی من الان تأکید میکنم روش، به این خاطر که شما الان یک عرض کنم سرک بکشید، یه مواجهه داشته باشید با کسانی که در فضاهای دیگر این بحثا رو خوندن، با اساتید دیگه این بحثا رو خوندن، احتمالاً با این اندیشه روبرو میشید که وحدت سنخی یعنی وحدت تشکیکی را این گونه معنا می‌کنه. دقت کنید، اگرم بهشون بگی این حرف شما وحدت سنخی، میگه من هم وحدت تشکیکی دارم میگم، تشکیکی خاصی صدرا رو دارم میگم، ولی در مقام توضیح به این سبک در میاد حرفشون که وجود یک حقیقت واحده است و وجودات از اون حقیقت واحده بهره بردن و این بهره بردن از این وجودات به صورت جدا جداست، یک پارچگی و یک دستی و اتصال وجودی بین اینها برقرار نیست تو نگاه وحدت سنخی. درد میکنید؟ حالا این داشته باشید، این نکته رو داشته باشید، بعد من عرض میکنم. بین این وجودات هم فاصله است و جدایی است، یعنی به نحوی خلل و فرج رو قائل میشن اینها، خلل و فرج وجودی را قائل میشن. یعنی این وجود از این وجود جداست، بین اینها خالیه.
یعنی یه جایی هست که وجود نیست.
حالا به این اینجوری تصریح نمی‌کنم، ولی لازمه حرفش این خواهد بود.
وحدتش
میشه وحدت سنخی. مثلا میگم وحدت سنخی یعنی وحدت نوعی. وحدت نوعی یعنی مثل ماهیت انسان که مصادیق متعدد داره. به این شکل. این حرف رو توضیح میدن، میگن آقا تشکیک این است. حالا بذارید من بیان علامه رو بخونیم، توضیحاتی که علامه در بحث تشکیک داده خونده بشه، بیان بشه، قول مشاء و قول صدرا مطرح بشه، اشکالات قول مشاء گفته بشه، حرف صدرا تثبیت بشه، بعد در آخر وحدت سنخی اشکالش میگیم چیه. ولی این وحدت سنخی به هیچ وجه حرف درستی فرمایید نیست. خب مرحوم علامه در این کتاب نهایی بیانی که بحث تشکیک دارن، میتونیم فرمایشاتشون رو از یک جهت به 9 مقدمه و 9 قدم تقسیم بکنیم. حالا دونه دونه من اینها رو توضیح میدم، میریم جلو. من تقاضا می‌کنم رفقا دقت کنید، ببینید ذهن فیلسوفانه رو باید در خودتون ایجاد بکنید. ذهن فیلسوفانه ایجاد کردن یعنی نگاهتون به واقع و وجود و عالم نگاه وجودی بشود. همینطوره؟ خب اگه اینجوره که خیلی خوبه. آره. ولی این رو باید دقت کنید. من میدونم حالا ممکنه که مثل آقا بعضی داشته باشن و احتمالاً بعضی ها نداشته باشن. خب؟ آره، ولی سعی بکنید که کم کم این رو در خودتون پدید بیارید. میدونم ارزم چیه؟ ارزم که یه حرف رو فقط نشنوید. این حرف رو به جان خودتون برسونید، یعنی کاملا این حرف بیاد به جانتون و بعد با اون زاویه بیاد عالم رو مطالعه کنید که آیا این گونه هست یا این گونه نیست. این اینجوری کم کم نگاه فلسفی در شما چی میشه؟ ایجاد میشه، بعد کلا دیگه میشه فیلسوف. کلا میشه فیلسوف. بعد در تعاملاتتون با اطرافیان هم فیلسوفانه رفتار میکنید. این خیلی خوب نیست ها. دقت کنید. این فیلسوفانه فیلسوفانه رفتار کردن با اطرافیان مخصوصا با خانواده خیلی خوب نیست. آره، این باعث میشه اون اذیت شن. آره. خیلی حالا تا اون حد هم پیش نمیخواد برید، ولی یه مقداری عرض کنم که آره یک کمی سعی کنید که تو مخصوصا در تعامل با خانواده خط کشی شده اون آره هم متقافل کنید. میگه مرحوم امام وقتی بود توی نجف، رفته بود توی نجف، بعد عرض کنم خیلی مقید بود، هر روز میرفتن حرم، شنیدید دیگه، هر روز امام میرفتن حرم امیرالمومنین. بعد یه سری اومدن گفت آقا اینجوری خوب نیست که مثلا شما اینجوری مثلا یه جوریه هر روز برید حرم و اینا. بعد امام فرمود بود که چی؟ گفت بود که آقا این عوامیگری رو از ما نگیرید، ما این جهت ما عوامان ناسیم، این عوامان ناس بودن رو از ما نگیرید. امامی که فیلسوف، عارف، فقیه، همه چی هست. آره میگه چون این حالت رو نگاه بکنید معمولا بعضی از علما ندارن این حالت رو، ولی امام هم هر روز می‌رفتن حرم امیرالمومنین. خب حالا این بحث از این باب عوامیگری اینجوری نه تا اون حد پیش نبرید که گفتید، تا اونجا پیش نبرید. مقدمه اول بله مقدمه اول چیه؟ دقت کنید رفقا، مقدمه اول مسئله اصالت وجوده، این که وجود اصیل است. ببینید هم توضیح بیان علامه، مقدماتی که علامه در بیان مسئله تشکیک مطرح کردن که به 9 مقدمه یا 9 قدم، یعنی این مقدمات مثلا نکنید 6 قدم اول 6 مقدمه اول در قدم هفتم نتیجه مقدمات 6 گانه گرفته میشه، بعد در قدم 8 دو دیدگاه مشاء و حکمت متعالی مطرح میشه، در قدم 9 ابطال نظر مشاء و اثبات نظر حکمت متعالی است. به این شکل اینم دقت کنید، علامه طباطبایی از اقوال موجود فقط 2 تا قول رو مطرح میکنه، تو بدایه هم همینجور بود، فقط قول مشاء رو مطرح میکنه و قول حکمت متعالی، یعنی اقوال دیگر رو بهش اشاره ای نمیکنه. حالا ملاحظاتی هست چی هست؟ یه جهتش شاید این باشه که این دو قول بیشتر مطرح و جدیه تو بحثا و قول شیخ اشاق هم چون مبتنی بر اصالت ماهیته اصلا اشاره بهش نشد. پس مقدمه اول چیه؟ وجود اصیل است. مقدمه دوم این که این وجود اصیل وقتی ما میریم سراغش میبینیم که کثرت خارجی و حقیقی دارد. ضرورتا ما در این وجود کثرت حقیقی را میبینیم. اینم عرض بکنم علامه اینجا اصلا به نظر عرفا هم هیچ اشاره‌ای نمی‌کنه، اصلا فضای بس فضای وجودات متکثره. بهتر شخصی چی میگفت؟ حرف عرفا چی میگفت؟ اصلا وجودات ما نداریم، یه وجود بیشتر نیست. اون علامه حرف هم اشاره نمی‌کنه. میگن مرحوم علامه خیلی تقیه می‌کرد، مثلا اون دوره که ایشون بود از تبیین مثلا معارف عمیق خیلی اینها رو علنی و آشکار نمیگفت. حتی تفسیر المیزان هم گفتیم علامه حرف عرفا رو داره ولی هیچ مصطلح نکرده. نگاه کردید آیه آجایی آدست دادم رو تو المیزان، این مراجعه بکنید آیه 115 سوره بقره، ملکیت رو علامه ازش استفاده میکنه، از ملکیت به نتیجه حرف عرفا میرسه. خیلی قشنگ نگاه به اندازه خوبه. خب پس مقدمه دو چیه؟ این که وجود اصیل دارای کثرت خارجی است. اینو که عرض بکنم ما کثرت رو 2 گونه میتونیم داشته باشیم، اینجا کثرت خارجی حقیقی رو همین چیه؟ حالا الان عرض بکنم ببینید کثرت به 2 گونه میتونه باشه، یا کثرت تحلیلی است یا کثرت خارجی است. الان ما اینجا رو خارجیت کسر، اون حقیقی گفتم این خارجی. کسرت تحلیلی چیه رفقا دقت کنید؟ ما الان اینجا کسرت تحلیلی رو کار نداریم. کسرت تحلیلی مثلا میگیم آقا وجودات محدود ماهیت دارند، یک وجود دارند یک ماهیت، این کسرت تحلیلی است، وجود و ماهیت. آره، یعنی این کنید، این که وجودات محدود یک جهت وجودی دارن یک جهت ماهوی. دقت می‌کنید؟ سنایی چیه؟
تحلیل که
می‌گن یعنی تقسیمش می‌کنه. می‌گید یه کثرتی هست، ولی این کثرت در خارج به صورت مشبرکن نشون داده نمیشه. یا مثلا در مورد معقولات ثانی فلسفی، آقا الان این وجود است، وحدت دارد، تشخص دارد، فعلیت دارد، اینا بین تکثر ها، ولی این تکثر تکثرش تحلیلیه. تحلیل من قبلا براتون گفتم ولی بازم میگم به خاطر اینکه یه وقت مشکل درست نکنم، کثرت تحلیلی به این معنا نیست که این کثرت عقلی و ذهنی صرف باشد. کثرت تحلیلی یعنی آن کثرتی که به مداقه عقلی از خارج فهمیده میشود. این خیلی مهمه ها،
در خارج هست
ولی بالمداقت عقلیه فهم میشه. یعنی یک عرض کنم ذره‌بین تیزبینی به نام عقل میتواند بفهمد اونجا چه خبره. چه مشکلی؟
اینه که دیگه ملاک ما کثرت نیست، ملاک ما فعال شناساست.
اتفاقا ما میگیم که عقل میفهمد، یعنی چه فاعل شناسا باشه چه فاعل شناسا نباشه، این تکثر در واقع هست.
پس تحلیلم خارجیه.
خارجیه، ولی اون خارجیتی که الان ما داریم بحث میکنیم یعنی این که مثلا این میز است، این انسان است، این میز است، این صندلی است، این میز است، این خانه است، اینجوری این کسرت. اونم
میگه ما نمیفهمیم.
ببینید اون فرقش، فرقش نمیفهمه.
فهم من اینه که اینا تام ملاک
برای فرق
گذاشتن
که
من میتونم تحلیل بکنم
یا نمیتونم تحلیل بکنم.
اونه که هست.
آره دیگه هست دیگه.
خب
پس اجازه تحلیل و خارجی یکی. ما الان ما الان فرق داره، واقعا فرق داره. ببینید الان کثرت تحلیلی این متن، تو این متن ما یه تکثر واقعی تحلیلی داریم، تعدد متن نداریم. ما داریم دقت کنید چی میگم؟ دقت کنید چه عرض میکنم؟ الان تعدد متن داریم؟ تعدد متن یعنی الان یک متن یا چند متن وجودی است اینجا؟
اینجا
چند متن وجودیه؟ میز چند متن وجودیه؟
میز خودش یه وجود داره.
خب همین وجود میز وحدت داریم، فعلیت داریم، تشخص داریم، خارجیت داریم و هزار تا چیز دیگه هم داریم. خب منجر به تعدد و تکثر متن نمیشه متن وجودی. اما این تکثر خارجی که الان میگیم در جایی است که تکثر متنی داریم. الان وجود شما وجود میز، این نحوه تکثر با اون نحوه تکثر فرق نداره؟ فرق داره دیگه، به نظر خیلی واضحه. این که شما بخواید گرهش بزنید فاعل شناسا به نظر ما اینم درست نیست. چرا؟ چون من اینجا باشم یا نباشم اون وحدت و فعلیت و تشخص خارجی همه اینجا هست. هستن کسانی که این حرف رو میزنن، این حرف کسانی هستن که میزنن و لذا اینها رو صرفا ذهنی میدانند. به نظر من این درست نیست. لازمه لازمه حرف شما این میشود، حالا شما اونو نگید ولی این حرف رو بزنید این میشود.
نیست
نیست من
لازمه حرف شما لا میشه ذهنی، به این صورت که من اینها رو با عقل میفهمم. یعنی اگه عقل من نباشد اینها هم نیست.
یعنی اون ذره بین کاشف، دقت کن، ذره بین کاشف عقل است. اگر شما یعنی با حس با حس درکش نمی کنید، با خیال درکش نمی کنید، بالعقل درک می کنید. اما چی رو درک می کنید؟ دقیقا یه لحظه، چی رو درک می کنید؟ آن چه که هست را درک می کنید. نه
هسته کار داری و ابزاری که
درک میکنی. آقا من داشتم برای شما تحلیل عقلی توضیح میدادم، به تحلیل داشتم توضیح میدادم. ما الان کاری نداشتیم که این عقله، کار داریم به اون تکثره. الان ما کار به عقل کار نداریم، ولی میخوام بگم که میخواستم بگم
این خارجی ها داره، مثلا این تصور مطلقی نمیشه.
نه نگاه تحلیلی هم اصطلاح داره میزنه، دقت کنید اصطلاح تحلیلی چیه؟ تحلیل آن است که منجر به تکثر متن نمیشود در این حال که در خارج است. بابا اصطلاح داره میگذاریم. ببین الان شما نه چرا تناقضه؟
یعنی چیزی در خارج هست اما با
تو اگه تحلیل نکنی اون چجوری میخوای بگی همون تکثر داره؟
نه دقت کنید، شما الان به ما نشون بده اگر در خارج در خارج بودن این تکثر تحلیلی رو قبول داری یا نداری. سوال من رو جواب بده.
میفهمه
هست.
بله
خب اگر تعدد متن به من نشون بده.
لزوما تعدد متن
خب ما همین رو داریم، خدا غیرت داده دیگه. ما همین رو داریم میگیم. شما قرار هستی در ما که
نه میخوام.
ما همین رو میگیم.
چون
اولی نگفتیم من داشتم
توضیح
من داشتم میگفتم تحلیلی، نه این که عقل فقط در یعنی در ذهن باشد و فقط در عقل باشد. تحلیلی یعنی آن که در خارج از تو ذره بین دقیق عقل میتواند منو بفهمه. این داشتم میگفتم خب فرق داره. خب باز یعنی آره دیگه، همین دیگه، خیلی مهمه، خیلی مهمه. چون اینجوری ما من فرق گذاشتیم دیگه، اگر نبود که فرق نمیذاشتیم که. شما فهم شده چی بود؟ خب آره ما با در کثرت خارجی با تکثر متن رو بوده، در کثرت تحلیلی تکثر متنی ما نداره. خب پس ببینید الان صحبت ما روی کثرت خارجی است نه کثرت تحلیلی. روشن این مقدمه چند دوم؟ دو. مقدمه سوم نه وجود فعلا وجود حالا وجوده، حالا تا بعد بریم قدم بعدی قدم بعدی وجودش حالا یک حالا قدم سوم چی اینه؟ قدم سوم حالا باز اینجا یعنی ما داریم محدوده بحث رو مشخص‌تر می‌کنیم. می‌خوام الان صحبت سر کسب می‌کنیم. الان ما اومدیم تفکیک کردیم بین کسب خارجی و کسب تحلیلی. خب کثرت تحلیل رو فعلا میذاریم کنار، گرچه ما اون رو هم قائلیم، آن رو هم خارجی میدانیم. میرم سراغ کثرت خارجی. کثرت خارجی با اصطلاحی که وجود داره اینجا، این کثرت خارجی یه وقت هست برخواسته از ماهیات، یه وقت هست برخواسته از وجوده. کثرت خارجی یه وقت هست این کثرتی است که به واسطه ماهیات پدید آمده. آقا این انسان است، آن شجر است، آن حجر است، آن مدر است. یه وقت هست کثرت وجودی است. کثرت وجودیش برخواسته از تعدد وجوداته. تعدد وجودات. یعنی ما وجودات از منظر وجودی تکثر رو پیدا میکنیم. خب که اصلا ما پایه کار رو هم فعلا همین کثرت وجودی قرار میدیم، کثرت ماهوی قرار نمیدیم. یعنی علامه اینجا به این سطح مطرح میکنه، نه اینکه کثرت ماهوی خارجی نداریم، داریم، ولی نکته علامه مطرح میکنه تو قدم چهارم عرض میکنم. ایشون میگه کثرت ماهو قدم چهارم یا مقدمه چهارم میفهمد کثرت ماهوی از لوازم ماهیات است اولا و به ذات، و به واسطه ماهیات به وجود نسبت پیدا میکنه. یعنی وجود ثانیا و بالعرض اون کثرت ماهوی را میپذیرد. وجود ثانیاً و بالعرض آن کثرت ماهوی را میپذیرد. اینجا یه نکته رو باید دقت کنید. فرع اول رو بیارید جلوی چشمتون. فرع اول چی بود؟ فرع اول چی بود؟ بنابر اساس وجود کل ما یحمل علی الماهیه فهو به حیثیت تغییریت الوجود. الان اینجا ما چی گفتیم؟ ها گفتیم کثرت ماهوی اولا و به ذات برای ماهیات است، ثانیا و بلد. خب چی جمعش کنیم؟ درستش کنید. راه حلش واضحه بابا، همونجا من براتون گفتم بحث تخلیه و تحلیه که من تحلیه کردم یادتون هست؟ گفتیم یه وقت هست ما تخلیتا نگاه میکنیم، لذا فرع دوم نگاه بکنید. علامه چی گفت؟ ان الکلیه و الجزئیه و النوعیه و الجنسیه چی؟
نه
اینها برای ماهیت است و اصلا بر وجود حمل نمی شود. یادتون هست؟ یادتون اومد؟ گفتیم این فرع دوم رو ما با نگاه تخلیه میتونیم درستش کنیم. اینجا هم این حرفی که زده شده به لحاظ چیه؟ تخلیه، یعنی مقدمه چهارم مقدمه ایست که بر اساس تخلیه گفته شده. رفقا دقت کنید ها، تخلیه و تحلیه دو لحاظ نفس الامری. اینجور نیستش که من میگم مثلا دید مثلا بچه‌ها میخوان بازی کنن، میگن خب یه نفر بچه داره با خودش بازی میکنه تنها، میگه خب من الان دکترم حالا میشم مریض، همون که الان دکتر بود میشه مریض، بعد ادای مریض در میاره، بعد دوباره میشه دکتر، دوباره دکتر مثلا دوباره مریض. این اعتباریه، لحاظای چیه؟ اعتباری است. این لحاظ نفس الامری است، یعنی در واقع می شود این لحاظها رو واقعا داشت. خب مقدمه چهار شیوت بس کثرت ماهوی از لوازم ماهیات است و واسطه آنها به وجود نسبت پیدا می‌کند. مقدمه پنج، وجود یک امر بسیط است و غیر از وجود امر دیگری، بله وجود یک بسیط است و جزء ندارد و اصیل دیگری نیست. نه مقدمه چند؟
پنج.
مقدمه شش، غیر از وجود تو دعوای اصالت، تو دعوای اصالت غیر از وجود فقط بحث ماهیت رو مطرح کردیم. غیر از وجود تنها ماهیت مطرح است که ماهیت هم متن اصیل نیست. اینا مقدمه چند؟ شش. مقدمه هفت، به مقدمه هفت نتیجه این شش مقدمه می شود. ببینید با توجه به بساطت و اینکه کثرت برآمده از وجود است، گفتیم کثرت ماهوی رو الان اینجا بهش کار نداریم، گرچه کثرت ماهوی هم تو بحث تشکیل مطرح می شود، می تواند مطرح بشود، جا دارد، ولی الان علامه نقطه تمرکز رو آورده رو کثرت برآمده از چی؟ وجود. با توجه به وساطت و اینکه کثرت از خود وجود برآمده است و اینکه غیر از وجود چیز دیگری نیست، نتیجه میگیریم کثرتی که در عالم هست کثرت وجودی ذاتی خود وجود است. دقت کنید، این کثرت ذاتی وجود است بر اساس بساطت، این که غیر از وجود چیز دیگری نیست و این که عرض کنم خدمت شما این کثرات برآمده از وجود است، نتیجه میگیریم که کثرت ذاتی وجود است. این ذاتی دقت کنید غیر از ذاتی است که تو مباحث ماهیت مطرح میشه، به صورت جنس و فصلی یا نوعی نیست. این ذاتی ذاتی چیه؟ وجود است. این ذاتی نه به این معنا که وجود جزء وجود است یا یک نحوه غیریتی با وجود بخواد داشته باشه یا این که بخواد منتسب به غیر وجود باشه، نه. این ذاتی یک ذاتی، یعنی یک معنای جدیدی از ذاتی اینجا پدید میاد، ذاتی وجودی. دیگه این حرف زده نمیشد، ذاتی ماهوی داشتیم، ذاتی وجودی. آره
این ذاتی الان چیزی که ما فهمیدیم این که وجود که باشه ذاتن کثرت، یعنی وجود که باشه
کثرت هست، کثرت هست.
خب همین توضیح چیزی شد.
حالا بذار این الان نفر دقت کنید، این فعلا اینجا تا قدم هفتم پیش اومدیم، 8 و 9 رو بگذارید بعد تو ترتیب بدیم بعد دوره بریم جلو. بله همه چی گفته اگر انسان دارای صرافت فطری باشد، فطرتش سلیم باشه، همینه که شما میگید. این نشون میده که شما الحمدلله خلاصه.
قلب سلیم، سوال قلب سلیم. اگه من بگم اعلی سید چی ذاتش، اگه من بگم صرافت
فطرت،
صرافت
آقا یه لحظه اجازه بدید.
يكون معنى ذاتي مقابل الواسطة في العروض،
يعني معنى ذاتي الانجا نه
مقابل الواسطة في العروض، يعني كثرة المعنية بواسطة المعنية التي هي واسطة في العروض تعرض الوجود.
حالا اونو ما اونو بخونید در مورد حسرت ماهوی، ما اینو بعدها باید صحبت در موردش بکنیم. یعنی اگر واقعا بخونید یادتون میاد تو فرع اول ما گفتیم که تخلیه در عین تحلیه داریم، یه وقت مقام تحلیه است یه وقت مقام تخلیه است، ولی گفتیم اصل تحلیه است، یادتون هست؟ گفتیم اصل تحلیه است، وقتی اصل تحلیه شد هر چی هست برای وجوده. دقت کردید؟ حالا بذار متن رو بخونیم، بذار این الان چجور میفهمم، باز اگه اونجا رسیدیم توضیح میدیم چجور میشه. بفهم
سه تو فضای تشکیکی هستیم، بیشتر سازورا اینه که ما فطرت تحلیلی رو بذاریم دیگه، که یه دونه متن داشته باشه.
نه
و بعدی نه حالت تشکیکی کم جدت زد
بیدار. آه اصلا اینجور نمیتونه سود کسر تحلیلی که اینجور نمیتونه باشه که
بدون متن داریم.
نه ببینید، حسد تحلیلی تکسر متنی پدید نمیاد ازش، اما ما الان با تکسرات متنی رو برویم. نگاه عرفانی بذارید کنار، ما الان انسان میبینیم، ملک نمیبینیم ولی هست، شاید از نفوس عالی اینجا ملک هم دیده باشن. خب ملک هست، خدا هست، جماد هست، نبات هست، انسان هست، حیوان هست، عقل هست، برزخ هست، ماده هست، اینا هست دیگه. متون
مختلف.
آره، متون مختلف. ولی کسرت تحلیل اینجور نیست. یه متن وحدت دارد، فعلیت دارد، تشخص دارد، خارجیت دارد، ولی همش یه متن هست. تکسر متنی ما نهایت
نگاه
عرفانی. حالا تو نگاه عرفانی اونجا باید جور دیگه صحبت کرد، ولی الان اینجا تو کسرت تحلیلی که همینجا الان میفهمیم، اینجا کسرت متنی ما نداره. آره، الان ما می‌خوایم تشکیک رو بیاریم تو کسرت خارجی نه کسرت تحلیلی. یه لحظه من چیزی یادداشت کنم. بله شما مراجعه کنید به دو جلسه قبل. یک نکته بود که من تو صحبت‌ها گفته بودم، اینجا یه آدرسی که دادم، آدرس مشخص نبود محتواش چیه، مشخص محتوای اون رو مشخص کردم، نوشتم که یادم بره. خب الفصل الثالث فی ان الوجود حقیقتا مشکل، لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه تتصف بالکسره، شکی نیست که هویات عینی خارجی متصف به کسره. ببین اینجا من گفتم باشه دیگه اینو بخونیم، این مقدمه یک و دو رو، این مقدمه یک و دو است. لا ریب ان الهویات العینیه الخارجیه تتصف به کسره، شکی نیست که هویات عینی خارجی متصف به کسره میشن. هویات عینی خارجی یعنی همون متن اصیل، وجودهای اصیل متصف به کسرت. کسرت چه کسرتی است؟ کسرت خارجی، نه کسرت بفهمایید تحلیلی. پس اینجا مقدمه یک و دو. تارتن، این تارتن میشه مقدمه سه. گفتیم کسرت خارجی یا برامن از ماهیت است یا آراده است، بفهمایید وجود است. تارتن من جهت انهازا انسان و ذاک فرس و ذاک شجر و نحو ذلک، یه وقت این کسرتی که خارجی است از این جهت ماهوی اونهاست که میگیم چی؟ این انسان است، آن فرس است، آن شجر است و نحوه این تکسراتی که هست. و تارتن به نهازا بالفعل و زاکه بالقوه و هازا واحدون و زاکه کثیر و هازا حادثون و زاکه قدیم و هازا ممکن و زاکه واجب و هاکسا. یه وقت اصلا کسرت کسرتی وجودی است، یعنی این تقسیم الان این کسراتی که اشاره کرده، این کسرات کسرات وجودی، کسرات ماهوی نیست، اصلا منظر ماهوی ندارد این کسرات. میگیم چی؟ یه وقت میگیم آقا هازا یعنی هازا الوجود بالفعل و هازا زاکه بالقوه، هازا واحد مذاکه کثیر، هازا حادث مذاکه قدیم، معنا واضحه دیگه، دیگه ترجمه نمیخواد کنه که هازا ممکن، هازا واجب، هازا علت، هازا معلول. و از این دست موارد، هم این موارد رو این کسرت وجودی رو میخواد بگه، کسرت برآمد از وجود، یعنی ما این کسرات را با نظر به وجودات میفهمیم. اصلا منظر ماهوی تو این کسرت ها نیست. واحد کثیر بالفعل بالقوه علت معلول،
مثلا
چیه تیم
نگاه
وجود میگیم بالفعل،
مثلا مثلا وجود، مثلا بچه پنجم نیست مثلا،
نه نه کن بالفعل بالقوه، این راحتش اینه، آه هسته خرما درخت خرما، هسته خرما بالقوه است، درخت خرما بالفعل، این موارد این چنین علت و معلول. کسرت نیست. الان ببینید شما وقتی هسته خرما رو با درخت خرما می‌سنجی، الان یه هسته خرما اینجا داری، یه درخت خرما اینجا داری، الان بین این دو وجود تفاوت احساس نمی‌کنی؟ به لحاظ وجودی واضحه که کسرت احساس بکنی نیست؟ خب فرقش در چیه؟ این بالقوه است و بالفعل، این مثلا یکی علت است یکی معلول است، یک چیزی علت است یک چیزی معلول است، همینجور. این مقدمه سه. مقدمه چهارم، مقدمه چهار چی بود؟ که کثرت ماهی از لوازم ماهیات است. وقد ثبت به ما اورد ناهاف الفصل سابق ان الکثرت من الجهت الاولا و هی الکثرت الماهویه موجودتون فی الخارج به عرض الوجود. در توضیحات گفتم ننوشتید؟ گفتیم کثرت ماهوی از لوازم ماهیات است و به واسطه ماهیات به وجود نسبت داده می شود. خب وقد ثبت به ما اورد ناهو فی الفصل سابق، آنچه که در فصل قبل در بحث اصالت گفتیم، کثرت از جهت اولا که عبارت است از کثرت ماهوی موجود است در خارج به عرض الوجود، همون فرع اول. خب و ان الوجود متصف بها به عرض الماهیه، این تیکه اینجا این تیکه میشه مقام تخلیه. و ان الوجود متصف بها، چون نیا کنید بفقا ما اینو توضیحی که تو بحث اصالت دادیم باید این مسئلهتون روشن شده باشه. وقتی ما میگیم ماهیت متحقق است به حیثیت تقییدیه وجود، یعنی اگر ماهیتی در خارج داریم بالوجود داریم، ولی این ماهیتی که بالوجود آمد، دقت کنید، خودش یه اختزاعاتی پیدا میکنه که البته تمام اختزاعات هم بنابر فرع اول بل وجود است. خب ولی به صورت تخلیهی که بهش نگاه بکنی برای اوست و به واسطه او به وجود نسبت پیدا میکنه. این رو خدا الان میگه اینجا، این که میفهمد در فصل قبل گفته شد که کثرت ماهوی در خارج به عرض الوجود موجود است، یعنی به حیثیت تقییدی وجود موجود است، و ان الوجود متصف بها به اون کثرت، به کثرت ماهوی که این انسان است، اون شجر است، اون حجر است، متصف میشه به عرض الماهیه. این به عرض الماهیه یعنی به لحاظ تخلیه، لمکان اصالت الوجود و اعتباریت الماهیه، به خاطر این لمکان. تعلیل اینه که تعلیل اصل مسئله است که کثرت ماهوی به عرض الوجوده. چرا کثرت ماهوی به عرض الوجوده؟ به خاطر اصالت وجود و اعتباریت ماهیت. و اما کثرت من الجهت ثانیه، کثرت از دوم، از جهت دوم چیه؟ یعنی کثرت وجودی. فهیلتی تعرض الوجود من جهت الانقسامات تارج علیه نفسهی. این کثرت، عرض کنم جهت دوم، کسرت وجودی عارض میشود بر وجود از جهت انقساماتی که عارض میشه بر وجود خودش، که انقسامه الى الواجب و الممکن و الى الواحد و الکثیر و الى ما بالفعل و ما بالقوه و نحو ذلك. تا اینجا مقدمه چهار تمام میشه، یعنی مقدمه سه و چهار یکم آمیخته شده با هم.
کسرت اول شد، کسرت
ماهوی، کسرت دوم شد، کسرت وجودی. چرا دیگه؟ اینا در دل کسرت خارجی است. یعنی کسرت خارجی تقسیم میشه به ماهوی و وجود، کسرت خارجی تقسیم میشه به ماهوی و وجودی. وقت تقدم میشه مقدمه پنج. وقت تقدم فی الفصل السابق ان الوجود بسیط. در بحث قبل، در بحث اصالت گفتیم که وجود چیه؟ بسیطه. مقدمه شش و انه لا غیر له، غیری ندارد. اگرم غیری باشد اینجا ماهیت است و این ماهیت هم که متن اصیل چی نیست. مقدمه شش. مقدمه هفت و یستنتج من ذالک، از تمام این مقدمات این نتیجه گرفته میشه که ان هذه الکثرت مقدمه للوجود، ذاتیه للوجود. این مقدمه ها یعنی ذاتیه للوجود. این کثرت کثرتی است که مقدم وجود است. دقت کنید علامه این کثرت رو منظورش از این کثرت، کثرت وجودی است نه کثرت ماهویا. کثرت ماهوی رو علامه خیلی بهش اینجا الان کاری باهاش بفرمایید ندارد. حاصل کثرت یعنی کثرت ثانیه، من جهت ثانیه. این کثرت مقدم است وجود را، به معنا انها فیه، به این معنا که این کثرت در وجود است. غیر و خارجت من، این کثرت خارج از وجود نیست. و الا کانت جزء منه، اگر خارج از وجود باشه یا جزء وجوده ولا جزء للوجود، در حالی که وجود جزء ندارد. او حقیقتا خارج از منه، بعد یه حقیقت خارج از وجود باشه در حالی که ولا خارج من الوجود. تا اینجا مقدمه هفت تمام شد، مقدمه هشت باشه. حالا سوال شما چیه؟ یستستی چی؟ نه کسان الان نه که استثنا میکنه، الان بهش کاری ندارن، جهت بحث رو میاره رو کسات وجودی. کسات وجودی فعلا اینه. حالا بعدها ما میتونیم بگیم که آقا خود کس تو نظام تشکیکی ما می توانیم کثرت برآمد از ماهیت هم داشته باشیم. ببینید چه بحث ها الان نه. حالا کثرت ماهوی با همان نگاه تحلیه، با نگاه تحلیه‌ای. تحلیه نشی؟ یعنی این وجود باعث پیدایش ماهیت می شود، خودش ماهیت را پدید می آورد که این ماهیت پدید آمد از وجود باعث کثرت وجود می شود. حتی اینجا علامه این کار رو نکرده، ما بعدا می گیم این مسئله رو مطرح می کنیم. نه چطور؟ با لحاظ تخلیه، با لحاظ تخلیه. تخلیه یعنی چی؟ یعنی شما ماهیت را خالیاً عن الوجود، گفتیم عدم اللحاظ یادتون هست، ولی در همان جا به لحاظ واقع ماهیت متحلیاً بالوجود. بعد تازه حالا شما این فقط این عبارت که نیست که، فرع پنجم رو ببینید، بیان علامه تو بحث اصالت رو ببینید، فقط این نیست، عبارت فراوان دیگه ای هست که تصریح میکنه بر موجودیت و خارجیت ماهیت. هیچ اشکالی هم نداره، ما این تخلیه و تحلیه رو که آوردیم خیلی از مسائل ما رو حل میکنه.
كان ينبغي أن تكون أيضا الكثرة النهوية منظورنا في هذا
ما نمیخوایم نفی بکنیم که اگه علامه نفی میکرد حرف شما درست بود. الله میگه، ما میگیم علامه اینجا الان از این راه پیش نمیره، اینو میذاره کنار، میره سراغ کثرت وجودی. حصر نیست. الله میگه چی؟ من دوستان مزاحم رفقانشون، کسی میخواد بره مزاحمش، میگه الله میگه چی؟ میگه هویت عینیه تتصف بالکسره، گفتیم کثرت یعنی کثرت خارجی، تارتن بل ماهیه تارتن بل وجود. چطور میتونه کثرت ماهوی خارجی باشد و ماهیت ذهنی باشد؟ نه نه، الان اینجا علامه میگه چی؟ کثرت خارجی یا ماهویست یا وجودی. ما الان بحث رو کثرت ماهوی رو کاری بهش نداریم، میرون سراغ کثرت وجودی. فکر بکنید اونی که عرض کردم تعامل کنید. السلام علیکم و رحمت الله.